أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله حرمت تجری بود. دلیل اول این بود که گفته شد برهان داریم که مثلا لا تشرب الخمر، یعنی لا ترد ما تقطع به انه شرب الخمر، یا اکرم العالم میشه ارد، اراده کن اتیان به فعلی را که قطع داری اکرام عالم هست. این مطلب با این که مطلب غریبی هست، ولیکن نقل شده در کلام مرحوم نائینی، بعد خود مرحوم نائینی جواب داده، فرموده چرا شما لا تشرب الخمر رو میگید نهی از اراده شرب خمر، بعد میگید چون اراده تعلق میگیره به صورت علمیه و نه به واقع، پس میگیم نهی شدیم از اراده ما نقطع به انه شرب الخمر. شما خلق کردید بین متعلق تکلیف و غرض از تکلیف. غرض از تکلیف بله انقضاء اراده نحو الواجب، و عدم انقضاء اراده نحو الحرامه. اما متعلق تکلیف فعل. خب این اشکال مرحوم نائینی وجیهه، ولیکن این مستدل اگر یک مقدار رو داشت مقاومت میکرد، میگفت باشه متعلق تکلیف فعله، غرض از تکلیف انقضاء اراده است نحو الواجب و عدم انقضاء اراده است نحو الحرام، اما مهم متعلق تکلیفه که فعله. ولی مستدل میگه خب فعلی که متعلق تکلیفه مطلق فعله یا خصوص فعل اختیاری است؟ خب متعلق تکلیف فعل اختیاری است، نه فعل غیر اختیاری. فعل اختیاری هم یعنی فعلی که تعلق به اختیار و اراده. فعاد الاشکال، اشکال عود کرد که اراده به واقع تعلق نمیگیره، اراده تعلق میگیره به وجود به صورت علمیه. نهی از شرب خمر، خب مستدل تا حالا میگفت یعنی لا ترد ما تقطع به انه شرب الخمر. حالا بعد از این که شما به او اشکال کردید، میگه لا ترتکب ما تقطع به انه شرب الخمر. چرا؟ برای این که میگه متعلق نه درست شرب الخمره، اما شرب خمر اختیاری، شرب خمر اختیاری اونیست که اراده و اختیار به او تعلق بگیره. اراده و اختیار هم که به واقع تعلق نمیگیره، به ما یقتع و به انه شرب الخمر اراده تعلق میگیره. خب پس همونی که به او اراده تعلق میگیره باید متعلق نهی باشه، چون او فعل اختیاری است. متعلق ارادم که واقع شرب الخمر نیست، ما یقتع و به انه شرب الخمر نتیجه میگیره، پس متعلق نهی شرب الخمر نیست. میشه لا ترتکب ما تقتع و به انه شرب الخمر، باز مستدل به هدف خودش میرسه، چون اثبات میکنه که تجری حرامه. کسی که قطع داره این مایع خمره، یرتکب ما یقتع به انه شرب الخمر. مرحوم آقای خویی یک بله این جواب مرحوم نائینی راه فرار رو بر مستدل نمی بنده. مستدل یک مقدار جا خالی میکنه، استدلالش رو تغییر میده، جوابهای دیگر جای خود داره که باید اون جوابها رو بررسی کنیم. جواب دوم که آقای خویی میده نقض میکنه، میگه خب میدونید لازمه مطلب شما اینه چیه؟ خب در واجبات لازمش اینه که بگیم متعلق امر، حالا ارادت و ما یقتع به انه کذا. پس مثلا وقتی میگن سل فی الوقت یعنی اراده کن کاری را که یقین داری صلات فی الوقت هست انجام بده. حالا با این توجیهی که ما کردیم، ارتکب ما تقطع به انه صلات فی الوقت، آقای خویی فرموده لازمه این مطلب شما اینه، اگر کسی قبل از اذان صبح یقین کرد به دخول وقت، نماز صبح خوند بعد صدای اذان رو شنید، معلوم شد ساعت قدیم و جدید رو قاطی کرده، خب آقای خویی میگه نماز رو این آقا باید اعاده بکنه یا نه؟ ضرورت فقه هست که نماز قبل از وقت اگر کسی خون ولو قهر داشت به دخول وقت، باید نمازش رو اعاده کنه. فقط اون مورد روایت اسماعیل ابن رباح که موقعی ملتفت شد در اثناء نماز که وقت داخل شده بود، آخر نماز وقت داخل شده بود و اون وقت ملتفت شد، یعنی وسط نماز اذان گفتند. اسماعیل ابن رباح روایت داره میگه این نماز صحیحه، چون بخشی از نماز داخل وقت بود و اون بخش اول هم که خارج وقت بود، شما اعتقاد داشتید که داخل وقت است، نماز صحیح است و مشهور به آن فتوا دادن. هرچند مرحوم آقای خویی در سند روایت به خاطر اسماعیل ابن رباح مناقشه میکنه، ولی مشهور فتوا دادن، چون از مشایخ ابن ابی عمیر هست اسماعیل ابن رباح و به روایت عمل کردن. اما کسی که کل نمازش قبل از وقته، این قطعا باید نماز رو اعاده کنه. ولی طبق توجیه شما و سلف الوقت یعنی ارتکب ما تقطع بانه صلاتون فی الوقت، مرتکب شد دیگه. این نقض آی خویی خالی از اشکال نیست، مناسب بود نقض رو عوض میکرد. این نقض درست نیست. چرا؟ برای اینکه وقت قید واجب فقط نیست، شرط وجوب هم هست. اذا زالت شمس وجبت صلات و طهور. خب بعد از اذان صبح اذا طلع الفجر وجب صلات الفجر، دیگه همین میشه دیگه. خب اذان صبح که گفتن الان وجوب آمد، الان وجوب آمد. خب مستدل میگه وجوبی که الان میاد اینه، ارتکب ما تقطع بانه صلاة الفجر فی الوقت. ولی الان ارتکب، اذا دخل الفجر فارتکب، شما قبل از شرط وجوب مرتکب شدید، به چه درد میخوره دیگه؟ شرط الوجوب رو که این مستدل تغییر نمیده که اذا طلع الفجر رو بکنه اذا قطعت به طلوع الفجر. او بحثش در متعلق وجوب بود، نه در شرط وجوب. شرط وجوب که همون واقعه، چون شرط وجوب که لازم نیست اختیاری باشه. او در متعلق وجوب که فعل اختیاری است، یا متعلق حرمت که فعل اختیاری است، داره اظهار نظر میکنه اون مستده. خب شرط وجوب، بله بله درسته، این مثال مناسب نیست. بله خب مثال های دیگه میتونستیشون بزنه. سلم الوضوء میشه ارتکب ما تقطع بانه صلاة مع الوضوء. خب من یقین داشتم وضوء گرفتم، نماز خوندم، بعد از نماز فهمیدم وضوء کجا بود، وضوء کی گرفتم. خب این مستدل ملتزم میشه به این که این نماز مجزیه، چون شاره گفته بود ارتکب ما تقطع بانه صلاة مع الوضوء، منم مرتکب شدم دیگه، واجبم واجب بدلیه، واجب بدلیه، واجب بدلی یک فردش رو بیاری مجزیه دیگه، در حالی که ضرورت فقه هست بر اینکه این نماز باطله. نسیان طهور، نسیان وضوء، یا قطع به جهل مرکب به وضوء اگر کسی داشت ولی بعد کشف شد که وضوء نداشته در حال نماز، نمازش باطله. خب این نقص به ظاهر استدلال مستدل وارده دیگه. این که مرحومای صدر میگه نخیر این نقض وارد نیست، چرا؟ برای اینکه این واجب واجب بدلیه. خب شارع اگر قید بزنه بگه ارتکب ما تقطع بانه صلاة مع الوضوء مع افتراض مصادفت قطع کل الواقع، این تکلیف به غیر مقدور نیست. چرا؟ برای اینکه من اول وقت نمازی خوندم با قطع به وضوء، بعد کشف خلاف شد، بعدش میتونم نمازی بخونم با وضوء واقعی. پس تکلیف در واجب بدلی به اینکه نمازی بخوان با قطع به وضوء، و شرط هم این است که این قطع مطابق با واقع باشد، این تکلیف به غیر مقدور نیست. آیسن اینجور از نقض جواب میده، میگه در واجب بدلی شرط مطابق بودن قطع با واقعی که تکلیف به غیر مقدور نیست، خب اعاده میکنه اون نماز رو. بگیم جناب آقای صدر شما ظاهر استدلال مستدل رو ببینید و نقض آقای خویی رو ببینید. خب اگر بنا بود مستدل این مطالبه ای که شما میگید میفهمید که اون استدلال رو مطرح نمی کرد، چون بعدن خواهیم گفت که نه اخذ مصادفت با واقع در متعلق واجب تکلیف به غیر مقدوره، نه اخذ مصادفت قطع با واقع در متعلق حرمت. و این مطلبی که شما یا آقای صدر میگید در جواب از نقض آقای خویی اصلا در بر کل استدلال مستدل وارد میشه، کل استدلال مستدل رو تخریب میکنه، میره پی خارج. چرا؟ برای اینکه خب لا تشرب الخمر، مستدل چی میگو؟ میگو لا ترتکب ما تقطع بانه شرب الخمر. خب بعد میگو قید مصیب بودن را هم اضافه نکنید، چون مصیب بودن قد که در اختیار من نیست. خب میگیم آقای مستدل فرق ما با شما چیه؟ فرق ما با شما چیه؟ ما که میگیم لا ترتکب ما تقطع بانه شرب الخمر قطعا مصیبا، شما میگید نه لا ترتکب ما تقطع بانه شرب الخمر سواء کان القطع مصیبا ام مخطئا. فرق ما با شما چیه؟ یعنی بر فرض ما لا تشرب الخمر رو بگیم لا ترتکب ما تقطع بانه شرب الخمر، شمای مستدل گفتید مبادا قید بزنی قطعا مصیبا، این قید مصیب بودن در اختیار ما نیست. ما میگیم آقای مستدل فرق ما با شما چیه؟ هزار فرد داریم که مصداق ما تقطع بانه شرب الخمر هست، اما از قطع مصیب و قطع مخته. شمای مستدل میگی کل این هزار تا حرامه. این شرب مقطوع الخمریه حرامه، چون مقطوع الخمریه است ولو قطع مخته. اون شرب مقطوع الخمریه هم حرامه، شرب مقطوع الخمریه است اتفاقا قطعش مصیبه. شما هزار تا تحریم درست میکنی چون انحلالیست در لاتشته بخواه. ما میگیم 500 تا از این شرب مقطوع الخمریه ها فقط حرامه، چون قطع مصیبه به واقع داره. 500 تاش حرام نیست. ما شما که هزار تا رو حرام کردی تکلیف به غیر مقدور نشد، ما که از این تکلیف ها کم کردیم، 500 تا تکلیف رو برداشتیم، شد اون 500 تایی که مونده تکلیف به غیر مقدور؟ اینم شد حل؟ مستدل بسیار اشتباه کرده، ما هم قبول داریم. اینی که آقای صدر در رد نقض مرحوم آقای خویی این مطلب رو مطرح کرد که اخذ قید مصادفت در سلم الوضوء تکلیف به غیر مقدور نیست، ما حرف میزنیم که اگر مستدل این حرف ها رو میفهمید که اصلا استدلالش رو مطرح نمی کرد، چون همین بیان در کل استدلال مستدل جاریست که آقا اخذ قید مصادفت در متعلق حرمت یا وجوب که تکلیف رو به غیر مقدور نمی کنه. بله ما این اشکال رو قبول داریم به استدلال مستدل، اما این معنیش نیست که بگیم نقض آقای خویی وارد نیست. خب استدلال مستدل از اصل خرابه و اخذ قید مصادفت تکلیف به غیر مقدور نمی کنه. لا تشرب الخمر رو مستدل معنا کرد لا ترتکب ما تقطع بانه شرب الخمر. میگیم بسیار خوب اینجور معنا کردی، مسئله ای نیست. اما شما چرا میگید خصوص شرب مقطوع الخمریه بالقطع المصیب را حرام کردن؟ این تکلیف به غیر مقدوره، حتما باید کل مقطوع الخمریه را حرام بکنه. هزار تا شرب مقطوع الخمریه است، اگه همه این هزار تا را حرام کنیم این تکلیف به غیر مقدور نیست. ولی اگر فقط این 500 تا شرب مقطوع الخمریه بالقطع المصیب را حرام کنیم اینا تکلیف به غیر مقدوره. یعنی کم کردن تکلیف باعث شد تکلیف بشه به غیر مقدور. آخه اینم شد هر گفتنیه. این خب این 500 تا اگه تکلیف به غیر مقدوره، شما هم که این 500 تا تکلیف رو قائلید، منتها شما 500 تا تکلیف اضافه هم قائلید، میگید اون مقطوع الخمریه های بالقطع المختم حرام است، ما میگیم اونا حرام نیست. حرام نبودن اونها باعث میشه که تکلیف بشه به غیر مقدور. مگه تکلیف رفته رو مصادف؟ مصادفت قطع؟ مگر شارع اومده گفته ولیکن قطعک مصیبا یا ولا تکن قطعک مصیبا؟ مگه اینو گفته شارع؟ شارع از ارتکاب شرب مقطوع الخمریه بالقطع المصیب نهی میکنه، این که اشکال نداره. خب من میتونم مرتکب نشم دیگه. اگر شارع بگه لا ترتکب ما تقطع بانه شرب الخمر بالقطع المصیب، این تکلیف قابل امتثال هست یا نیست؟ قطعا قابل امتثاله. خب من اجتناب میکنم از شرب مقطوع الخمریه، این تکلیف رو امتثال کردم، این تکلیف به غیر مقدور نیست که. ولذا از این بیان معلوم شد ضعف استدلال مستدل، ولیکن فرض اینه این استدلال مستدل این نقض آل خویی بهش وارده و نقضی است که هیچ کس بهش نمیتونه ملتزم بشه. خب مرحوم آقای صدر یک جوابی داده از این استدلال مستدل، اونم بد نیست، ولیکن ما معتقدیم جواب بهتری هست که اشاره بهش کرده. ایشون گفته آقای مستدل، مصیب بودن واقع رو قید واجب یا قید حرام قرار دادن، متعلق تکلیف قرار دادن، میگید ممکن نیست، چون امر غیر اختیاریه، اینقدر مصیب به واقع هست یا مصیب نیست در اختیار من نیست. متعلق قرار دادن این اصابه قطع به واقع و عدم اصابه قطع به واقع میشه تکلیف به غیر مقدور. خب آقا بیایید اصابه قطع به واقع رو شرط و تکلیف قرار بدید، نه مکلفون به بگید ان کان قطع و که مصیبا للواقع فلا تشرب مقطوع الخمریه، ان کان قطع و کم بکونه مای ان خمرن مصیبن فیحرم شربه، شرط تکلیف قرار بده. شرط تکلیف که لازم نیست اختیاری باشه، اذا دخل الوقت فسلم، اگه دخول وقت اختیاریه. نگید آقا مگه دل بخواه ماست که ما بیاییم اصابه قطع به واقع را شرط الوجوب یا شرط الحرمه قرار بدیم، در مثال لا تشرب الخمر شرط الحرمه، در مثال اکرم کل عالمن شرط الوجوب، ان کان قطع که بکون شخص عالمن مطابقا للواقع فیجب و اکرامه. آی صد میگه خب ظاهر اولیه لا تشرب الخمر این نبود که شما گفتید، شما به برهان میخواهید رفع ید از این ظهور بکنید. خب ما برای شما راه نشون میدیم که از این ظهور رفع ید نکنید الا به مقدار ضرورت. ظاهر لا تشرب الخمر اینه که خمر واقعی، شما گفتید قطع به خمریت ولو مصادف با واقع نباشد، خب این خلاف ظاهره، ظاهرش این مصادفت قطع با واقع عقل میشه. شرط تکلیف بیایید قرار بدید ظهور حفظ شده. چرا میدید متعلق تکلیف قرار میدید مجبور بشید از ظهور رفعیت کنید؟ میگیم آقای صد فرمایش خوبی میفرمایید، اما این مستدل باید کاملا عرض شود خدمتتون که محکوم بشه که دیگه در اصول از این استدلال های ضعیف نکنه. ولذا حرف ما اینه که نه، اصلا قید متعلق تکلیف باشه اصابه، چه اشکال داره؟ عرض کردم در یک وقت حرمت مطرحه، حرمت انحلالی است، لا تشرب الخمر. خب اونی که میگه اصابه قطع اخذ نشده در متعلق حرمت، اون میخواد بگه ما 1000 حرمت داریم، 500 تاش شرب مقطوع الخمریه بالقطع المصیبه که حرمت داره، 1500 تای دیگه شرب مقطوع الخمریه بالقطع مخالف للواقعه که حرمت داره. ما میگیم آقا شارع حق نداره یه قیدی بزنه که کل این 1000 تا حرام نشه، فقط این 500 تای شرب مقطوع الخمریه بالقطع المصیب حرام بشه، اینو حق نداره، این میشه غیر اختیاری؟ اگر شما بیایید بگید آب نجس نخور، آب غصبی هم نخور، این تکلیف به غیر مقدور نیست، دو تا حرمت داره. ولی اگر بیایید بگید آب نجس نخور، فقط همین یکی رو بگید، تکلیف به غیر مقدوره، دو تا حرمت باشه غیر مقدور نیست، فقط یکی از این دو حرمت باشه، فقط بگه خوردن آب نجس بر تو حرام میشه، تکلیف به غیر مقدور. اما اگر بیاد بگه هم این حرامه هم خوردن آب غصبی حرامه، اون دیگه تکلیف به غیر مقدور نیست. این چه حرفیه؟ پس تکلیف این که شارع بگه آبی که قطع مصیب داری، مایعی که قطع مصیب داری خمره نخور، این زجر، این تکلیف به غیر مقدور نیست. منتها من در مقام احراز امتثال گاهی دچار اشتباه میشم، این ربطی به متعلق تکلیف نداره، اصلا احراز امتثال که ممکنه در یک جایی ممکن نباشه. مثلا شارع در ضیق وقت میگه سل نحول قبله، من احراز نمیتونم بکنم امتثال را، وقت نیست که به چهار طرف نماز بخونم، به یک طرف نماز بخونم به رجاء انه قبلتون، این تکلیف به غیر مقدوره؟ خب نماز نحول قبله که مقدور منه، احراز نمیتونم بکنم امتثال را، احراز امتثال اگر ممکن نباشه متعلق تکلیف که خود امتثاله میشه غیر مقدور. حالا تو این مثال بحث تجری که احرازش هم ممکنه، منتها گاهی اشتباه میشه، گاهی من احراز میکنم بعد معلوم میشه که اشتباه بود، یه مشکلی پیش نمیاد. خیلی خوب، خیلی خوب، اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید. شما آمدید گفتید لا تشرب الخمر نهی میکنه از اراده شرب مقطوع الخمر، اینجور گفتید دیگه، یه قید بزنید نهی بکنه از اراده شرب مقطوع الخمر بالقطع المصیب. مقطوع الخمر بالقطع المصیب رو اراده نکن بخوری، آقا اراده نکن شرب مقطوع الخمریه را، در حالی که اون مقطوع الخمریه واقعا خمره، نهی از این حسه میکنه، منزجر میشه. چرا منزجر میشه؟ آقا منزجر انزجارش به اینه که از تمام مقطوع الخمریه ها اجتناب میکنه. بعدن معلوم میشه که از بعضی از اینها که اجتناب کرد و واقعا خمر نبود، اجتنابش انقیاد بوده، انقیاد بوده. مهم نیست، این که غیر مقدور نمیشه که. نه نه، اما در واجبات، واجبات هم گاهی انحلالی هست، مثل اکرم کل عالم، اون هم مثل همین لا تشرب خمر دیگه. میگه مرتکب بشو فعلی را که قطع داری اکرام عالم هست. خب یه قید اضافه میکنه، ما کون القطعه مصیبه. این که مشکلی نداره، چه مشکلی داره؟ شما به جای اینکه هزار تا ما مقطوع العالمیه داریم، هزار تا وجوب داشته باشی وجوب اکرام، ما میگیم 500 تا از این مقطوع العالمیه ها قطعشون مخطئه، مخالف واقع، فقط 500 تا قطعش مصیبه. اون 500 تا قطع مصیب فقط وجوب اکرام داره، چه معذوری داره؟ اما واجب بدلی، اونم که همونی که آیه صدر هم اشاره کرد، و شاره بیاد بگه شما کاری که یقین داری نماز با وضوعه انجام بده، اما قیدش اینه که واقعا هم وضوع داشته باشی، خب این تکلیف به غیر مقدور نیست که. خب من نماز اول وقت خوندم فهمیدم اشتباه کردم وضوع نداشتم، خب اعاده میکنم، اعاده میکنم، این که تکلیف به غیر مقدور نمیشه. و اساساً وقتی که این محظورهایی که آقایون گفتن نیست، خلاف تبعیت حکم است للملاک، که شارع به جای این که بگه لا تشرب الخمر بگه لا ترتکب ما تقطع بانه شرب الخمر، اگر ممکن نبود مگر همون راهی که مستدل میگفت، چاره ای نبود، نمیشد به او اشکال کردی احکام تابع ملاکن، مستدل میگو خود چه کار کنیم، راه دیگه ای نداریم، باید لا تشرب الخمر رو معنا کنیم، راه دیگه ای نه برا مولا هست نه برا ما، باید بگیم لا تشرب الخمر، یعنی لا ترد ما تقطع بانه شرب الخمر سواء کان القطع مصیبا ام مخطئا. اما وقتی راه هست برای راه معقول و صحیح هست، احکامم که تابع ملاکه، برای چی این راه کج و معوج این مستدر رو شارع طی بکنه؟ پس این وجه تمام نیست. وجه دوم برای اثبات حرمت تجری، تمسک به قاعده ملازمه است. این بحث خیلی بحث مهمیه، دقت کنید. گفتن آ تجری قبیحه، ظلم به مولاست، میشه تجری قبیح لابد من ترکهی عقلا و ظلم، ولی شارع نسبت به او موضع نداشته باشه، او را حرام نکنه، شارع قبیح را حرام نکنه، میشه قبیح و ظلم مبغوض شارع نباشه، این ممکنه؟ خب قاعده ملازمه پس در اصول برای چی گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ خب قاعده ملازمه یه مصداقش همینه دیگه. چطور شما میگید قتل نفس ظلم است و ظلم قبیح است عقلا، پس کشف میکنیم که حرام هم هست؟ خب تجری هم ظلم به مولا هست و قبیح هست، پس کشف بکنید حرام هم هست. از تمسک به قاعده ملازمه علماء متأخر جوابهایی دادن. علمای گذشته میگن المشهور و اندهم حرمت و تجری، صاحب خصول که قائل به حرمت تجریه، ولی علمای متأخر که چشم و گوششون باز شده دیگه اینا قائل به حرمت تجری نیستن، جواب دادن از قاعده ملازمه. جواب اول از میرزای شیرازی بزرگ هست و متأخرین مثل مرحوم آقای خویی هم پذیرفتن، گفتن آقا ما دو جور حکم عقل داریم. حکم عقل در مرحله ملاکات احکام، مثل قبح خیانت در امانت، کشف میکنه مفسده ای را در خیانت در امانت که ملاک حرمته، که در رتبه سابقه بر حکم شرعی هست. تعبیر میکنن حکم العقل فی سلسلت علل الاحکام. یک حکم عقلم داریم در مرحله امتثال حکم شرعی است که ازش تعبیر میکنن سلسلت معالیل الاحکام، مثل قبح اسیان، قبح تجری. بعد گفتن اون ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل در مرحله حکم عقل در مرحله ملاکات و در سلسله علل احکام، اما حکم عقل در سلسله معالیل احکام و در مرحله امتثال ملازمه نداره با حکم شرع. خب این مقدار مجرد ادعاست، با ادعا که مطلب حل نمیشه. ما ببینیم ملاک قاعده ملازمه چیه، بعد ببینیم این ملاک در حکم عقل در مرحله امتثال هم هست یا نیست. ولذا اصل قاعده ملازمه رو بررسی کنیم. ما به نظرمون قاعده ملازمه با یک پیش فرض که لا تخلو واقعتون من حکم شرعی، با این پیش فرض قاعده ملازمه قابل قبوله. اگر ثابت شد، کمان که در روایات متعدده این آمده است که ما من شیء الا وفیه کتاب او سنه، عرض شود خدمتتون که از این قبیل روایات ما زیاد داریم. صحیحه ابی بصیر عن ابي عبد قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال يا ابا محمد وعندنا الجامعه قلت جعلت فداك وما الجامعه قال صحيفه طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله واملائه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس اليه حتى العرش فی الخرج. در موثقه سماعه داریم کل شیء یحتاج الناس الی حتی عرش الخرج. در موثقه سماعه داریم اکل شیء فی کتاب الله او سنت نبیه، اکل شیء فی کتاب الله او سنت نبیه، قال بل او تقولون فی، یا نظر خودتونو میگید، قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. حالا ممکنه شما بگید این مراد اینه کل شیء نقوله، کل شیء نقوله لیس من عندنا بل فی کتاب الله و سنت نبیه. اما صحیحه حماد از این روشن تره، عن ابی عبدالله علیه السلام ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، یا همین مقبوله عمر ابن حنزله. بله ما من شیء دیگه، یعنی چی شیء؟ چی ما من شیء الا وفی کتاب و سنه. التجری شیء ام لا؟ از ظلم شیء ام لا؟ در کتاب و سنت حکمش هست، حالا ما پیدا نمی کنیم، پیدا نکنیم، ائمه بیان می کنن. این روایت مقبوله هم هست که انما الامور سلاس، انما حسره بینون رشدو فیتبع، بینون غیو فیشتنب، و امر مشکل یرد علمه الالله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. ظاهر استدلال امام اینه پیامبر حذف کرد اشیا رو، یا حلالن یا حرام، منتها در مقام ظاهر بعضی ها حلال قطعی هن، بعضی ها حرام قطعی، بعضی ها مشتبه، اما فی علم الله هر چیزی یا حلاله یا حرام. بعد از این مقدمه و پیش فرض و قاعده ملازمه درست میشه. چرا؟ من این که میگیم خب خیانت در امانت حکم داره یا نه؟ اگه بگید حکم نداره، خلاف این روایات. حالا امکان عقلی داره که حکم نداشته باشه، اون بحثیست که بعدن میکنیم، قبول داریم امکان داره حکم نداشته باشه، خدا واگذار کرده مردم را به عقلشون، اما این روایات میگه حتما حکم داره. حکم خیانت در امانت چیه؟ حالا که حکم داره، شارع ترخیص داده به خیانت در امانت؟ تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. مگه میشه خدا ترخیص بده در ظلم؟ مگه میشه خدا ترخیص بده در قبیح تنجیزی؟ پس نتیجه میگیریم حرامه. خب این پیش فرض ممکنه کسی که در تجری هم هست. تجری شیء ام لا؟ خب شیء حکم شرعی داره. حکم شرعی چیه؟ ترخیص و جب. شاره گفته مجازید مرتکب تجری بشید، یعنی مرتکب ظلم بشید، مرتکب قبیح بشید. اینو میگه، اینی که نمیگه. ترخیص در قبیح شأن خدا نیست. قبیحون علی الحکیم ان یرخص فی القبیح. خب پس ترخیص که نیست، حکمم نداشته باشه، خلاف این روایاته، گفته میشه که منحصر میشه هم در حرمت تجری. حالا حرمت انشائیه نباشه، همون مبغوضیت کافیه. این استدلالی که میشه که استدلال قویی هست، ببینیم جوابش چیه.